انجام این حملات اسرائیل بهانه لازم برای گسترش عملیات خود به سمت پایگاه‌های هوایی سوریه، اردن و عراق را پیدا کرد. پایگاه H3 در غرب عراق دورترین جایی بود که هواپیماهای اسرائیلی می توانستند به آن برسند. اسرائیل مانند حمله به مصر شروع به حمله به پایگاه‌های سوریه، عراق و اردن کرد و در نبرد هوایی با این سه کشور هم پیروز شد. در غروب روز 5 ژوئن، یعنی پایان اولین روز جنگ، اسرائیل با نابودی بخش قابل توجهی از نیروی هوایی 4 کشور عربی، برتری کامل هوایی خود در خاورمیانه را تثبیت کرد و این بدان معنی بود که نیروی زمینی کشورهای عربی دیگر هیچ حمایت هوایی برای جنگیدن نداشت. برخلاف مصر، اسرائیل پیروزی‌های روز اول خود را کاملا پنهان کرد و تنها چند خبر جسته و گریخته درباره درگیری‌های پراکنده با نیروهای مصری منتشر کرد. آنها می‌خواستند تا دستیابی کامل به اهداف خود اخبار زیادی منتشر نکنند، چرا که ممکن بود جامعه جهانی اسرائیل را مجبور به آتش بس کند. جنگ حالا از شبه جزیره سینا فراتر رفته بود. در این حین وزیر دفاع جدید اسرائیل موشه دایان در مرکز فرماندهی وزارت دفاع با نیروهایش جلسه داشت. نقشه اصلی دایان ادامه جنگ تنها علیه مصر و بدون ارسال نیروهایش به جبهه های دیگر بود. اما شکست کامل نیروی هوایی مصر در ساعات آغازین جنگ این اجازه را به او داد که برخی از نیروهایش را به کرانه باختری بفرستد. حمله اردن به غرب بیت المقدس فرصت مناسبی به اسرائیل داد تا اشغال کامل این شهر و همینطور کل کرانه باختری را در دستور کار قرار دهد. روز دوم جنگ در جبهه کرانه باختری نبرد در خیابان‌های شهر بیت المقدس ادامه داشت. اسرائیلی‌ها در شرف تسلط بر تمام شهر بودند. نیروهای اردنی مرحله به مرحله از شهر بیت المقدس عقب می‌نشستند. ژنرال عامر، فرمانده ستاد مشترک ارتش مصر، جهت نجات نیروهایش در سینا به آنها دستور عقب نشینی داد، تصمیمی که نتایج فاجعه باری حتی بیشتر از روز قبل برای مصر در پی داشت. این تصمیم باعث آشفتگی نیروهای مصری در سینا شد و فرصت مناسبی ایجاد کرد تا مورد هدف نیروی هوایی اسرائیل قرار گیرد. هواپیماهای اسرائیلی به شکلی بی امان نیروی زمینی مصر را نابود می کردند. ارتش مصر 3 برابر اسرائیل تانک داشت، اما بدون پوشش هوایی تبدیل به اهدافی کاملا بی‌دفاع شده بود. تلفات این عقب نشینی به شکلی فاجعه بار جبهه مصر در سینا را نابود کرد. 10,000 سرباز مصری اسیر شدند و اسرائیلی ها که نمی توانستند همه آنها را مدیریت کنند، تصمیم گرفتند فقط افسران ارشد را نگه داشته و سربازان عادی را آزاد کنند. تمام راه‌های منتهی به کانال سوئز دچار آشفتگی و به هم ریختگی بود. سربازان مصری که اجازه داشتند به خانه برگردند، حقیقت شکست بزرگ در شبه جزیره سینا را برای مردم بازگو کردند. آنها نشان دادند که گزارشات رسمی دولت مصر درباره پیروزی دروغی بیش نیست. صبح روز سوم، بالاخره اسرائیلی‌ها ارتش اردن را از بیت المقدس بیرون راندند. با نفوذ سربازان اسرائیل به داخل دیوارهای قسمت قدیم شهر بیت المقدس، ژنرال مردخای هود در رادیو اعلام کرد که قبت و صخره در دستان ماست. پس از آن نیز ارتش اسرائیل شروع به اشغال تمام کرانه باختری کرد. در تمام طول شب سربازان اردنی شهرهای کرانه باختری را بدون کوچکترین مقاومتی تخلیه کرده و در اختیار سربازان اسرائیلی گذاشته. حسین پادشاه اردن، کرانه باختری، تمام بیت المقدس و مسجد الاقصا، یکی از با ارزشترین مراکز اسلام را از دست داد. تا عصر روز سوم جنگ، اسرائیل و اردن آتش بس سازمان ملل متحد را قبول کردند. در چهارمین روز جنگ، سربازان ارتش اسرائیل که با خیالی آسوده و پشتیبانی هوایی قدرتمند از صحرای سینا عبور کرده بودند، به کرانه شرقی کانال سوئز رسیدند. حالا کل صحرای سینا و همینطور نوار غزه که تا چند روز پیش در اختیار مصر بود، به دست ارتش اسرائیل افتاد. در حالی که جنگ در جبهه مصر و اردن به نتیجه دلخواه سران رژیم صهیونیستی رسیده بود، موشه دایان تصمیم گرفت نیروهای خود را به سمت شمال به حرکت درآورد. مقصد اشغال بلندی‌های جولان در سوریه بود که از ابتدای جنگ با حملات خمپاره‌ای آرامش را از سران اسرائیل سلب کرده بود. صبح روز 9 ژوئن، یعنی در پنجمین روز جنگ، حمله به سمت جولان در مرزهای شمالی فلسطین اشغالی آغاز شد. ارتش اسرائیل مهماتی بسیار بیش از آنچه بر روی مصر ریخته بود را بر روی نیروهای سوری در جولان ریخت. حالا دیگر نیروهای اسرائیلی می توانستند دمشق، یعنی پایتخت سوریه را هم تهدید کنند. تنش در منطقه ساعت به ساعت در حال افزایش بود. مصری به امریکا اعلام کرد در صورت پیشروی بیشتر اسرائیل به سمت دمشق، ارتش سرخ حتما وارد عمل شده و مانع حرکت اسرائیل خواهد شد. شوروی به اسکادران بمب افکن خود در اوکراین دستور حرکت به سمت منطقه درگیری در خاورمیانه را صادر کرد. پس از جلسه اضطراری جانسون، امریکا از طریق یک خط مستقیم به مسکو اعلام کرد که تلاش خود را برای توقف ارتش اسرائیل به سمت دمشق خواهد کرد. همزمان امریکا نیز ناوگان دریایی خود در مدیترانه را 50 کیلومتر به سمت ساحل نزدیک کرد تا در صورت نیاز درگیر جنگ شود. اما موشه دایان در صدد بود بخش آخر نقشه خود را که اشغال کامل جولان بود هر طور شده عملی کند. روز پنجم جنگ برای مردم مصر روزی فراموش ناشدنی بود. جمال عبدالناصر در تلویزیون ملی مصر ظاهر شد و تصمیم گرفت حقیقتی که طی چند روز گذشته از همه پنهان بوده را برملا کند. اما بلا فاصله بعد از تمام شدن سخنرانی مردم به خیابان آمدند و از او خواستند تا بماند. نیروهای سوری بالاخره شروع به عقب نشینی کردند و تمام جولان و مهمترین شهر آن یعنی قنیطره به دست اسرائیل افتاد. در عصر روز ششم جنگ و پس از تکمیل نقشه کابینه جنگی اسرائیل، رژیم صهیونیستی قرارداد پیشنهادی آتش بس را پذیرفت. در این شش روز نقشه خاورمیانه به کلی تغییر کرد. از مصر صحرای سینا و باریکه غزه، از اردن کرانه باختری و بیت المقدس شرقی و از سوریه نیز بلندی های جولان به چنگ اسرائیل افتاد. این جنگ یک روحیه شکست ناپذیری در مردم اسرائیل ایجاد کرد و باعث تغییر موازنه سیاسی در خاورمیانه طی سالهای بعد شد. سالها بعد دختر جمال عبدالناصر در مصاحبه ای گفت: پدرم تا چندین ماه پس از جنگ لبخند بر لب نداشت و دیگر هیچ وقت آن آدم سابق نشد. ناصر فرمانده ارتش عبدالحکیم عامر را بر خلاف تمام اصرارهایش خلع کرد و تحت پیگرد قرار داد تا بازجویی مفصلی از او درباره دلایل این شکست فاجعه بار صورت گیرد. چهار ماه پس از پایان جنگ و زمانی که دو تن از جنرال‌های ارتش برای ادامه بازجویی به محل بازداشت عامر رفتند، پیکر او را در حالی که بی جان در اتاق خوابش افتاده بود یافتند. عامر بر اثر مصرف مواد سمی خودکشی کرده بود. فشارهای روحی بر روی ناصر نیز بسیار زیاد بود و این باعث شد که او در سپتامبر سال 1969 دچار یک حمله قلبی شود. یک سال بعد درگیری خونینی در اردن بین گروه‌های فلسطینی به رهبری یاسر عرفات و ارتش اردن روی داد که به کشته شدن بیش از 3000 فلسطینی و صدها سرباز اردنی منجر شد. کشورهای عربی تلاش کردند تا این بحران را متوقف کنند و ناصر نیز در رأس آنها بود. پس از فیصل یافتن این درگیری و امضای توافقی بین طرفین در 27 سپتامبر سال 1970، ناصر به خانه بازگشت و عصر روز بعد دچار یک حمله قلبی شدید شد. میلیون ها مصری از سراسر این کشور خدا برای وداع با ناصر به قاهره رساندند و بسیاری از رهبران کشورهای جهان نیز همینطور. و این پایان کار ناصر بود.
شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,010,35 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و دیگر شهرها.
Hey, Dolan. و معبود ما، آتش زدی در بود ما، نظاره کن در دود ما.
شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftogu.ir.
10:35 این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشین. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
فرکانس شبکه رادیویی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. سایت معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران www.radio.ir.
گوش بزنگ باشید، فقط دو روز تا آغاز مرحله دوم ثبت نام نهایی متقاضیان داوطلبی نمایندگی 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی فرصت باقی است. ثبت نام نهایی متقاضیان داوطلبی نمایندگی مجلس شورای اسلامی از پنجشنبه 27 مهر تا چهارشنبه 3 آبان به صورت الکترونیکی برگزار می شود. متقاضیانی که کد پیگیری دریافت کردند باید از طریق پنجره واحد وزارت کشور به نشانی کشور نقطه MOI نقطه IR و تکمیل پرسشنامه‌ای بر خط فرایند ثبت نامشان را نهایی کنند. به یاد داشته باشید داوطلبانی که مدارک آنها در مرحله پیش ثبت نام تایید و کد رهگیری دریافت کرده باشند می توانند ثبت نام نهایی را انجام دهند. عدم شرکت در مرحله نهایی به منزله انصراف از ثبت نام تلقی می شود. ستاد انتخابات کشور.
شما هموطنان عزیز میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در واحد روابط عمومی صدای شما رو ضبط میکنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم.
نقطه عطف. برنامه ای از شبکه رادیویی گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخش